أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و امام الشهدا میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تبریک عرض میکنم مبعث شریف رو خدمت همه خواهران و برادران و گرامی. امشب شب بسیار با عظمتی هست که در دعایی که امشب وارد شده در احیای امشب از رسول الله به تجلی اعظم یاد میکنیم، یعنی خداوند تبارک و تعالی جلوه‌ای عظیمتر از رسول الله نداره و خدا رو به این جلوه ما قسمش میدیم. حتما انشالله تشریف بردید منزلاتون، یه استراحتی بفرمایید و امشب رو از دست ندید، چون امشب شب بسیار با عظمتی است و نکته خیلی جالب این هستش که امشب شب زیارت امیرالمومنین در مبعث. با اینکه مبعث هست و ربط به رسول الله داره، اما چند زیارت نامه برای امشب در مورد امیرالمومنین وارد شده و حتما سعی بکنید که انشالله یک ارتباط روحی خوب عاطفی با این دو شخصیت امشب برقرار بکنید. خب، مبعث حادثه بسیار با عظمتی است. در دل تاریکی بعد از تأخیر خیلی زیادی که گذشته، خیلی زیادی که از بعثت انبیا گذشته بود، مبعث اتفاق افتاد. شخصیتی که همه انبیای گذشته و کتابهای آسمانی قبلی بشارت او رو داده بودند، شخصیتی که پیروان سایر ادیان هم تولدش رو انتظار می کشیدند و هم بعثتش رو. یه لحظه شما تصور کنید در اون زمان قرار داشتید، زمانی که وحی به رسول خدا نازل میشه، دین جدیدی آمده، پیامبری با عظمت و با دین جدید مبعوث شده. چه حال و هوای عجیب و نورانی هست. اما این بعثت هدفدار هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. در آیه دیگه ولو کره الکافرون. اوست کسی که رسول خودش رو فرستاد با هدایت و دین حق که چه اتفاقی بیفته. خوب دقت کنید، چون ما امشب فقط نمیخوایم بیایم یه حرفی بزنیم و تجلیلی بکنیم، امشب میخوایم بهره ببریم و این در عمل ما، در سلوک ما ذخیره باشه انشالله برای ما. او رو فرستاد با دین حق، با هدایت و دین حق، تا چه اتفاق بیفته؟ لیظهره علی الدین کله، تا غلبه بده دین حق رو بر همه دین ها. آمده که این اتفاق بیفته. پس بعثت نقطه آغاز غلبه اسلام بر همه ادیان هست. خب این آیه و آیات دیگری که تو همین زمینه هست چند تا نکته مهم داره که ما اگر در مورد بعثت بفهمیم و تعمق کنیم درش به ما خیلی کمک خواهد کرد. اولا کسانی احساس شادی از بعثت میکنن مثل امشب که با بعثت سنخیت دارن، یعنی بعثت برای اونها پیام داره. این خیلی مهمه. شما نگاه بکنید یه کسی مثل مادری که بچهش گم شده، خانومی که شوهرش گم شده، آقایی که زنش گم شده، برادری که برادر خواهرش گم شده و با عشق عمیق و قدرتمندی که در وجودش هست همیشه به دنبال خبرگیری هست، از عشقش، از محبوبش. میگن به مجنون گفتن که این کسی که برای تو خبر میاره از لیلی همش داره دروغ میگه که از تو پولی بگیره. گفت میدونم اینو، من به همین دروغاش دارم پول میدم، اگه راست میگفت که شاید جان خودم رو براش میدادم اگه خبر راستی میآورد. عاشق دنبال خبره، بعثت خبر میاره از الله تبارک و تعالی. دقت کنید چند صد سال خدا با بشر حرف نزده، چند صد سال خدا با زمین کاری نداره انگار، و ناگهان در یک مثل امشبی خداوند برای تجلی اعظم خودش، یعنی عالی ترین جلوه خودش، کامل ترین شخصیت و پیغمبر که در دعای امشب میخونیم اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه لیله، بعد میگیم که شخصیتی که عنصر لطیف است، یعنی غایت لطافت رو داره، دیگه از اون لطیفتر خدا نیافریده، بر یک همچین شخصیتی وحی نازل میشه. اونهایی که دلتنگی دارند، اونهایی که سنخیت دارند با مبعث، متوجه میشن امشب چه جشن بزرگی در کائنات برقراره و برای همینم دعاهای امشب دعاهایی است که فوق العاده عظمت داره و خیلی هم روان و ساده وارد بالاترین درخواست ها و آرزوها میشه، با اینکه خیلی کوتاه هم هست، در حد دو سه صفحه است، اما فوق العاده زیبا وارد بهترین آرزوها میشه به خاطر عظمت رسول الله. یعنی شما در یک زمان کوتاه بهترین حرفا آرزوها رو برای دنیا و آخرت خودتون دارید و از مهمترینشون هم مغفرت کامل هست امشب. برای همین اگر کسی اهل این سخن باشه، سنخیت با این کلام داشته باشه، متوجه میشه که این دو عنصر وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام چقدر برای خدا عزیزن و امشب شبی است که انسان باید بره درگاه خدا عیدی بگیره. اصلا خود این ساختار دعا که امشب وارد شده و فردا هم که یکی از چهار روز مهم سال هست برای روزه گرفتن که معادل 60 سال عبادت در نامه عمل انسان ذخیره میشه و اعمال فوق‌العاده زیبایی داره، معلوم خدا جشن گرفته. اصلا شما از نحوه دعاهایی که وارد شده که میخونید و نوع دعا چیزهایی که آمده، معلومه که یه جشن عظیمی برقرار هست که خدا به عشق این جشن، به خاطر این جشن میگه هر کس روزه بگیره 60 سال علاوه که گناهاش آمرزیده میشه، کلماتو ساده نگیرید، 60 سال عبادت براش ذخیره میشه. کم نیست. پس حالا که جشنه، این یادتون باشه با اصرار، با قدرت و از همه مهمتر با باور و ایمان امشب رو احیا بگیرید و خواسته هاتون رو بگیرید. به قدر امشب عزیزه که مرحوم شیخ عباس رحمت الله تعالی علیه نوشته از قول یکی از مورخین، چند تا از علما اینو نقل کردن که در مثل همچین شبی، در بیشب 27 رسم هست که هرچی کور و فلج و کر و نمیدونم بیماری های مختلف هست، همه میرن حرم امیرالمومنین علیه السلام، میرن نجف و اونجا آقا امیرالمومنین چه قوقایی میکنه که انقدر این جا افتاده است که از قول این عالم و چند تا دیگه از علما نقل میکنن که ما خودمون به چشم خودمون این رو دیدیم که در شب 27 بعد از نماز عشا مریض ها رو میارن اونجا و چند ساعت بعد همه بلند میشن صحیح و سالم به خونه هاشون میرن. عظمتی است امشب و لحظه به لحظهش قدره، لحظه به لحظهش عظمت داره. امشب رو خیلی حواستون باشه، با باور، با ایمان، با شادی، با دلخوشی بریم در خونه خداوند، در خونه پیغمبر، در خونه امیرالمومنین. خدا رو به این دو بزرگوار قسم بدیم، این دو بزرگوار رو شفیع قرار بدیم برای همه خواسته های دنیایی و آخرتی خودمون. خیلی با عظمت هست، این رو خیلی حواستون باشه که مفت از دست ندید. امشب کار دیگه ای نمیشه کرد، اگه کسی کار دیگه ای بکنه دچار خسرانه، جز این که ما امشب رو احیا بگیریم، بیدار باشیم و به عبادت بپردازیم، اعمالی که وارد شده، دعاهایی که وارد شده و توسلاتی که خودمون میتونیم انجام بدیم. شب عیده، شب قدره، شب بسیار با عظمتی است و به قدر رحم زمانیش قدرتمنده که اون همه حالا مراجعه میکنید، اجر و ثواب و شدن و تحقق درش اتفاق میفته. شب قدر یعنی همین دیگه، تقدیرات عوض میشه. اگه کسی جهنمی کامل 100% است بهشتی میشه. و خواسته های دیگه تون انشالله با جدیت به دنبال استفاده از این شب عظیم باشید. کسی که سنخیت داره با بعثت، یعنی اون بخشی که خبر طلبه، وقتی که به بعثت میخوره خوشحاله، شاده، اصلا خودش یه ملاکه. آیا ما در بعثت حالمون حال همیشگیه یا نه خوشحالیم که خداوند لطف کرده و آشتی کرده با عالم و بر بشر عظیمترین جلوه خودش رو مبعوث کرده. جزء لیالی ایام الله هستش دیگه، از عظیمترین ایام الهیست. ایام الهی هم آدم های خاصی میتونن باش ارتباط بگیرن و در اون رحم زمانی یوم الله سالها، دهها و صدها سال ارتقا پیدا بکنن. پس این آمادگی از طرف ما باید باشه که بتونیم از این یوم الله با عظمت، یعنی روز مبعث، جشن مبعث، نهایت استفاده رو از این یوم الله بکنیم. خب آیه بعثت زیاد داریم ما در قرآن، من اینو براتون انتخاب کردم که به حال ما بیشتر میخوره، که بعثت اتفاق افتاد تا دین رسول الله جهانی بشه. لیظهره علی الدین کله، غلبه بده خدا دین او رو بر همه ادیان. این پیام برای ماست. اگر یک کسی مبعثیه، اگر یک کسی محمدی هست صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد و اجل فرجان، تکلیف خودش رو امشب میگیره. اگر با این صحبت‌های من، اگر یک کسی با این حرفای من قلبش، یعنی این حرفا تو قلبش نه تو مغز و فکرش رفت، تو مغز و فکرتون بره و قبول کنید و باور کنید، اتفاق خاصی نمیفته. ولی اگر کسی این حرفای بنده توی قلبش بره، اون اتفاق مبارک شب قدری براش میفته، اون ارتقاء صورت بگیره. اون چیه؟ این که شما پیام نبوت رو بگیرید، پیام رسالت رو بگیرید، پیام مبعث رو بگیرید، که مبعث آمده برای جهانی شدن اسلام. اگر من اینو فهمیدم، حالا به عشق بابام رسول الله، به عشق بابام امیرالمومنین، به عشق خداوند معشوقم و محبوبم و الهم، دیگه سبک زندگی من مشخصه. من میخوام هر کسی باشم، هر شغلی داشته باشم و اصلا شغلی هم نداشته باشم، کارم کار بعثتی هست، کارم کار نبوتی و دعوت مردم به دین هست، تبلیغ زیبایی های دین اسلام برای غلبه دین اسلام بر سایر ادیان. چطور امام رضا علیه السلام فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر ما زیبایی های کلام مردم، زیبایی های کلام ما رو بفهمن، بدانند، حتما تابع ما میشن. اون موقع است که من این رسالت در منم اتفاق میفته. حالا منم دیگه مبعوثم. یادتون نره ما در بعثت برای رسول خدا، دو بعثت هم برای ما اتفاق میفته. یک این که پیام پیامبر برای ما هم هست و هر انسانی این بعثت رو داره که در خودش این عزت، این شرافت، این قیمت و این رسالت رو احساس میکنه که من هم باید مثل رسول الله مبلغ دین اسلام باشم، به هر زبانی، در هر جا، به هر توانی میتونم، از خانه خودم تا محله و شهر و کشور و در سطح بین الملل هر کاری میتونم انجام بدم برای معرفی اسلام. و دو، مهمتر است، دومی، این که من در من این بعثت ایجاد شده، پیام بعثت این است که من خودسازی بکنم. من باید خودم رو با اهداف رسول الله هماهنگ بکنم. و این یکی از عاشقانه ترین آیات الهی رو به همین قرآن به این موضوع اختصاص داده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو، ببین چقدر عاشقانه حرف میزنه خدا. ما چون زمختیم، چون خشنیم، چون عواطف عشقهای ملکوتی نداریم، با غیب، با ماورای طبیعت رابطه عاشقانه نداریم، عشقمون فقط همین دوروبری ها و زمینی ها هستن، اون زبان عاشقانه رو خوب دریافت نمی کنیم. یعنی اگر مثلا در سطح عشقهای زمینی برای ما یه ترانه بخونن، خوب جذبش میکنیم، خوب میفهمیمش، خوب بهش دل میدیم، یه ترانه موسیقی چیزی. اما وقتی که خداوند برای ما در مقیاس انسانی ترانه میخونه، یه سرودی برای ما میفرسته، اگه ما دل داشته باشیم، قلب تشکیل شده باشه برای ما. جنینا رو دیدی تو رحم مادر که هستن، بعضی وقتا دکتر بگه خانم باید سقط بکنید، بچت قلب نداره، قلب تشکیل نشده. ما اگر تو رحم دنیا قلب تشکیل ندیم بدبختیم. قلب یعنی اونی که برای خدا میتپه، برای اهل بیت میتپه، عاشقه. نه اینکه اجباراً این دین رو قبول کرده، اکراهی این دین رو قبول کرده، چادر و حجابش زوریه، نمازش زوریه، ما رمزون میاد الان اعصابش خورده، ولی بالاخره محترمانه رو احترامی که داره میگیره یا از روی ترسش. این قلب نداره این آدم. قلب کسی داره که وقتی میفهمه امشب شب بعثته، از شب عروسیش براش شیرین تره، از شب عروسیش براش جذابتره این شب. فردا اگه کسی قلب داشته باشه، این رمزا رو میفهمه. قل ان کنتم تحبون الله، اون مقام الله، حرف از عشق به بندش داره میزنه، خیلی حرفه. اگر دوستم دارید، فتبعونی، دنبال من بیایید اگه خدا رو دوست دارید. اون به کجا میرسید؟ من امروز داشتم محاسبه میکردم ببینم که این دنبال پیغمبر رفتن ما رو به کجاها میرسونه. یکیشو قرآن اونجا میگه، یکی دوتاشو میگه، ولی خیلی آثار داره، ده ها اثر داره. وقتی انسان تصمیم میگیره که با شخصیت زندگی کنه، با قیمت زندگی کنه، توی زندگیش سبک زندگی رسول الله رو تبعیت بکنه، سبک زندگی حضرت زهرا رو تبعیت بکنه، تصمیم میگیره آدم باشه، تصمیم میگیره انسان باشه، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، خدا دیگه شماها رو دوست داره، محبوب خدا میشید و همه گناهاتون هم میبخشه. انسان وقتی میرسه به وادی حب، حساب کتابش یه چیز دیگه است، یه جور دیگه از زندگیش. اگه برسیم خب، یه بعثت شخصی، این که من میخوام تابع این عنصر شریف، این عنصر عفیف و لطیف بشم، تابع تجلی اعظم بشم، که دیگه خدا از این عزیزتر نداشت، خدا از این نازتر، مهربونتر، جذابتر، شیرینتر، نمکیتر دیگه خلق نکرده. به محض اینکه این بعثت اتفاق میفته، همون اتفاقاتی که تو غار برای پیغمبر افتاد برای ما هم میفته. چی بود؟ علی علیه السلام فرمود لقد سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی.
من نعره شیطان رو شنیدم اون موقع که وحی داشت نازل میشد. هر وقت تو خونتون تو روحتون وحی نازل شد و دیدی که داری تشویق میشی به انسانیت، داری تشویق میشی به غیب، داری تشویق میشی به زندگی انسانی و به معنویت، یه چیزی داره تو رو میکشونه به سمت قرآن، به سمت فهم، به سمت انس، به سمت یه سبک زندگی الهی، اگر اینو دیدی تو داره اتفاق میفته یعنی مبعوث شدی. خب حالا داستان شروع میشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. همون نعره‌ای که شیطان زد تو وجود شما، هم شیطان ها نعره میزنن تا شما رو پشیمون کنن، شما رو بترسونن، شما رو کسل کنن، شما رو برگردونن، منصرفتون کنن. این هست. لذا شخص وقتی که تصمیم میگیره بیا تو صراط مستقیم، بره سمت رسول خدا، انواع وسوسه ها، افکار منفی در نفس انسان شروع میشه. باید حواست باشه. پس صرف این که دلم یه جوریه، قلقله است، غلیان داره و حالم یه جوریه کافی نیست. این مال شیطانه. شیطان داره دل تو میریزه به هم تا پشیمون شی و برگردی. چون به صد برای تو اتفاق افتاده و خیلی هم مبارک. اگه تو دلتون این افتاد خیلی مبارک. و دومی مسئله این استش که من هم رسالت دارم مثل پیغمبر، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ابدا. ولا يخشونه ابدا. عذرخواهی می‌کنم. کسانی که تو خودشون رسالتی رو احساس میکنن برای خدا و دین خدا، از هیچ کس هم نمیترسند، هیچ کس رو نمیتونه پشیمونشون بکنه. زن خانه‌دار شوهرش مسخرش میکنه و او به رسالتش ادامه میده. مرد زنش بچه‌هاش مسخرش میکنن و او به رسالتش ادامه میده. همشهری‌ها و دوستان کسای دیگه مسخرش میکنن. و اصلا کاری با این چیزا نداره، این رسالت رو پذیرفته. اگر یه کسی این شخصیت و این شرافت رو تو خودش دید که من رسالت دارم، خدا هم میپذیره. ببین چه اتفاق مبارک. بعضی ها هستش که باید دائما مثل یه چایی که آب بریزی توشون، هی بهشون بگی بیا برای ما مسلمان کار کن، تو رسالت داری، تو مسئولیت داری، تو باید کمک کنی. امام زمان غریبه، امام زمان تنهاست، امام زمان آواره است. دائم باید بهشون بگی. هیچ اثری هم روشون نمیذاره. شاید هم بعضی وقتا یه تکونی بخورن، یه تمزی حلشون میدی، یه کاری میکنن. این قلب نداره این آدم، چون همش باید بری رو مخش، هی باش حرف بزنی از قربت و تنهای امام زمان، از رسالتی که داریم برای غلبه دین حضرت به سایر ادیان. بعضی ها اینجوری اصلا نیستن، اصلا اینجوری نیستن. اینا فعالن، چه شما بهشون بگی چه نگی، اون موعظه خدا رو فهمیدن. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. تو خودش قیام داره، قائمه مثل امام زمان. اصلا لازم نیست کسی بهش بگه، با کسی هم کار نمیکنه. یعنی اگه تنهای تنها باشه، تنهایی رسالت خودشو انجام میده. یه نفره، یک نفر، یا نهایتا دو نفر. قائمه، رسالت قبول کرده، مثل انبیا که رسالت قبول میکنن. یه نفره مثل پیغمبر، دو نفره مثل موسی و هارون علیهم السلام. رسالت داره. در شب مبعث، رحم زمانی مبعث برای ما تقدیرات بی نهایتی رو رقم میزنه، به شرطی که تو در سایه خودشناسی خودتو لایق این شب بدونی. بگی این شب مال منه، حس دارم نسبت بهش. یه موقع میگیم عید نوروزه، همه باش حس دارن. میگن سیزده بدره، همه حس دارن. میگن مال ما هم هست، پس ما چی؟ ولی یه موقع میگن یوم الله مبعثه. به هر ما یوم الله متعدد داریم. اگر تو یوم الله ها احساس میکنی که هدف تویی، مقصد و مقصود تو هستی، مخاطب تو هستی، پس هستی شکر خدا. ولی همه اینجوری نیستن، همه اینجوری نیستن. امشب با من کار دارن، امشب شب منه، امشب شب زندگیه، شب رسالته، شب انتخابه، شب تصمیم گیریه، شب مهندسی آرزوهاست، شب مهندسی عشقه. اینو میفهمه خودش، میگه نه من دارم. اما اگه مبعث میاد و میره، شب مبعث، روز مبعث، ماه مبارک با همه اون ایام بزرگ الهی، و من فقط میگم خدایا اینو دیگه چی کارش بکنم، اینو کجای دلم بذارم، بذار بالاخره این 30 روزو یه جوری ردش بکنم بره، تمومش بکنم، یه نفس بکشم. اما اگه کسی فهمید خطاب داره، نمیفهمه ما رمزون کی میاد کی میره. به قدری سری میره که این اصلا زور میزنه یه جوری نگه داره زمان رو که نگذره. امام سجاد علیه السلام فهمید فقط مجرمان هستن که از آمدن ماه مبارک ناراحت و از رفتنش خوشحالن. در مورد مبعث هم همینطوره. وقتی که ما جرم در مورد خودمون مرتکب میشیم و بزرگترین جرم خود نشناختنه، نشناختن خودی که با پیام بعثت سنخیت داره. برای انسان آمده، بعثت برای انسانه. اما وقتی من خودم انسان نمیدونم، فکر میکنم یه خانومم، یه آقا هستم، یه مردم که حالا باید ازدواج بکنم، یه زنم حالا باید ازدواج بکنم، بچه داری کنم، زندگی کنم، یه جایی کاری درست کنم برای خودم، یه جایی درسی بخونم، شغلی داشته باشم، با بعثت چی کار دارم؟ با مبعث چی کار دارم؟ با شب مبعث چی کار دارم؟ با احیاش چی کار دارم؟ با روزش چی کار دارم؟ موضوع غلبه است. وقتی میگه غلبه، یه چیز دیگه همون آخر آیه داره، اون چیه؟ ولو کرهل مشرکون، ولو کرهل کافرون. یه مش مشرک و کافر در مقابل این دین مقاومت میکنن و حالا خدا میخواد قدرت نمایی بکنه، این دین رو غلبه بده بر همه ادیان زمین. یعنی جنگ در پیش داریم، یعنی تضاد در پیش داریم، یعنی مقاومت داره صورت میگیره. کافرون، مشرکون هستن تو عالم و مقاومت میکنن که این دین جهانی نشه. و اگر ما سنخیت داریم با پیام رسول خدا، بعثت و مال خودمون میدونیم، دین رو مال خودمون میدونیم، خودمون رو مخاطب مبعث میدونیم، غیرت داریم روی خانواده آسمانیمون، روی پدر عزیزمون، روی دینمون، و از همه مهمتر عهد و پیمانی داریم با خداوند، ما هم باید بشینیم فکر بکنیم که تو این زورآزمایی چجوری ما غلبه کنیم بر کافرون و مشرکونی که در مقابل جهانی شدن دین خدا مقاومت میکنند. صلوات خط بفرمایید. سوال: خدا چه جوری میخواد دین اسلام رو غلبه بده بر همه دین ها؟ ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، هر چند دشمنانش نپسندن. داره خبر میده خدا، خدا یه موقعی این دین رو غلبه میده بر همه ادیان، در حالی که همه کافران جهان، همه مشرکان جهان در مقابل او مقاومت میکنند. اینجاست که ما میرسیم به آیاتی که در قرآن کریم در مورد قومی سخن میگه که اینا در آینده خواهند آمد و این مأموریت رو تحقق میدن. ما 7 آیه داریم در قرآن در مورد یه قومی که قراره بیان در آینده و پیامبر و همه اهل بیت و خود خداوند مژده داده در این 7 آیه که اینها قراره بیان و میان و این دین رو جهانیش میکنن. من در مورد 6 روایتش همه منابع رو در مورد 7 روایت بررسی کردم. در مورد 6 روایتش دیدم که شیعه و سنی متفقن گفتن که این آیه و این آیات در مورد ایرانی ها هست که قراره بیان. اینجاست که بین رسالت و انقلاب اسلامی پیوند میخوره. کما که بین میلاد پیغمبر 3 حادثه در میلاد پیغمبر اتفاق افتاد، مهمترینش در ایران هست. اینجاست که این پیوند برقرار میشه. روایت 7 رو فقط شیعیان، آیه 7 رو فقط شیعیان ذکر کردن. یعنی لااقل من ندیدم در منابع اهل سنت، شاید هم باشه من ندیدم. ولی من کامل بررسی کردم، خیلی تلاش کردم. پیدا نکردم، شاید منابع دیگه وجود داشته باشه. همه به اتفاق، این خیلی جالبه، شیعه و سنی همه از پیغمبر ائمه گفتن این 7 آیه ویژه ایرانی هاست که خواهند آمد و کار رو یه سره میکنن. اینجاست که ما با شخصیتی روبرو میشیم که او قراره بیاد و این کار رو انجام بده و او وجود مقدس و نازنین امام خمینی سلام الله علیه هستش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. روایت در مورد ایشون زیاده، تعدادش رو من در این کتاب قبلا در سالهای قبل 20 سال قبل در کتاب آشتی با امام زمان، امسالم در این کتاب جدیدمون به نام انقلاب اسلامی و آینده جهان کاملتر، بیشتر، مستندتر، مفصلتر آوردم که صریح پیامبر و ائمه از این شخصیت یاد میکنن. در بعضی از روایات اسمش آوردن، در بعضی از روایات اسمی هم نیاوردن. که این شخصیت قراره در آخر الزمان، پیامبر فرمود در آخر الزمان، پیامبر فرمود امت من، شیعه و سنی اینو نقل کردن، امت من، اهل بیت من دوچار آوارگی و طرد شدگی و غربت میشن بعد از من و هیچ وقتم این تموم نمیشه تا قیام شرقی ها و قیام ایرانی ها. شیعه و سنی این حدیث رو نقل کردن. وقت ما وقتی میایم توی تلویزیون با 2 ساعت توضیح اینو مطرح میکنیم، یه احمقی اون ور آب مسخره میکنه، یه عده اینجا احمقتر از اون این گفته رو تایید مسخره میکنن که دلخوشی حضرت زهرا که نه، دلخوشی همه ائمه انقلاب اسلامی است. این همه روایت در مورد انقلاب اسلامی است. درکی ندارن که وقتی میگیم جبرئیل حضرت زهرا رو با انقلاب اسلامی تسکین میداده یعنی چی. اینا ما نمیگیم، اینو بزرگان فرمودن. امام صادق فرمود تسکین میداد از اخبار آینده. اخبار آینده هم خود پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، همه ائمه گفتن تا انقلاب اسلامی ما خبر خوشی نداریم، تا آمدن مهدی خبری نداریم. هیچ خبر خوشی وجود نداشته تو تاریخ. پا با چی تسلیت میداده حضرت زهرا رو؟ شخصیت با عظمت امام که پیامبر، یعنی میشده پیامبر انقلاب اسلامی رو ندیده، امامو نمیدیده، انقلابی که قراره مقدمه سازی ظهور کنه، خودش میگه یخرج الناس من المشرق فیبعثون للمهدی سلطانا، مردمی از شرق قیام میکنن زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن، خودش نمیرسه کی قراره این کارو بکنه. چرا؟ میدونستن اسمم آوردن. یه روایت رو ذکر میکنم، بزرگان دین علمای زیادی که حالا من مستندش رو کامل تو کتاب آوردم که چه شخصیت هایی در از شخصیت های علمی ما صریحا اعلام میکنن که این شخص، این آیه، این حدیث در شأن امام هست، که ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و اینها نشسته بودند، پیامبر از خانه خارج میشه و در مورد قومی سخن میگه که فرمود قوم، توضیح میده اینا گروه هایی هستن که چه اینو چرا میکنن، هم قوم تحبو به روح الله، اینها رابطه عاطفی و عاشقانه با روح الله دارند. و چنین و چنان عمر و عثمان و ابوبکر و بقیه سوال میکنن از رسول الله، رسول الله جواب نمیده. امیرالمومنین عرض میکنه آقا اینا کیا هستن؟ اونم میگه چی؟ هم قوم تحابو به روح الله بلا اموال ولا انصاب، یا رابطه عاطفی دارند با روح الله بدون رابطه مالی یا نسبی، متقابل هم هست. تحابو فهمود اولائک شیعتک و انت امامهم، اونا شیعیان تو هستن و تو امام اونها هستی. مقام معظم رهبری عوضه الله تعالی چند جمله مهم در این مورد دارن که امام شخصیتی بود که حتی زمانی هم که قیام میخواست بکنه و قیام کرد، خیلی ها اسم ایشون هم بلد نبودن. اون در مورد قیام 15 خرداد که صورت گرفت، کسی اسمشون رو نمیدونست، ولی امام در بین علما در حوزه معروف بود، به فقط هم ایشون معروف بود به چی؟ حاج آقا روح الله. همه اینو میدونستن. خیلی تعابیر زیبایی داره که بعد توضیح میده مقام معظم رهبری حفظه الله که چجوری مردم ناگهان عاشق این شخصیت میشن. اصلا این عشق چجوری اومد تو دل ده ها میلیون انسان؟ میشه اینجوری؟ چجوری ممکنه یه دفعه ده ها میلیون انسان روی یه شخصیت عاشقش بشن و حاضر باشن هزاران نفر جانشون رو در این راه بدن و مطمئن باشن که در راه خدا دادن؟ لذا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام وقتی شخصیت امام امت رو رجل من اهل قوم رو توضیح میده، بسیار با عظمت از امام یاد میکنه، بعد از پیروانش اونقدر تعریف میکنه که آدم میفهمه که این امام و رهبر کی هست که یه همچین پیروانی داره. امام امت سلام الله علیه کسی بود که آرزوی همه انبیا و ائمه رو تحقق بخشید. امام امت با انقلابش غم‌های اهل بیت رو به پایان برد. انقلاب اسلامی شروع پایان غم‌های اهل بیت، آغاز از بین رفتن دغدغه های اهل بیت است، چون مأموریتش مقدمه سازی برای ظهور هست. بفهمیم، اگر نفهمیم و از دنیا بریم مقصریم، گرفتاری داره نشناختن امام امت و نشناختن انقلاب اسلامی. اگر کسی انقلاب اسلامی رو نشناسه به هیچ وجه تو چادر امام زمان راش نمیدن، به هیچ وجه در حزب الله قرار نمیگیره. انقلاب اسلامی چیزیست که اگر تو بهش شناخت عمیق پیدا کردی و فهمیدی چی هست، اون موقع است که فهمیدی نه ذهنی ها، قلبت قبول کرد که چی هست. اون موقع است که رات میدن توی سربازای امام زمان، توی دغدغه مندو برای برطرف کردن موانع ظهور. بدون انقلاب اسلامی ما هیچ کاره ایم، بدون انقلاب اسلامی، بدون فهم انقلاب اسلامی ما اصلا ماجرای بعثت رو نفهمیدیم. میگه ولو کره هل کافرون ولو کره هل مشرکون. خب چجوری میشه غلبه بدیم یه دین رو با وجود تمام قدرت‌های جهانی، ابرقدرت‌ها، استکبار جهانی، شیطان بزرگ؟ یه کسی باید بیاد، یه قدرتمندی باید بیاد بتونه جلوی این قدرت‌های جهانی بایسته و با تبلیغ خوب و زیباش اسلام و جهانی بکنه. این شخصیت به قدری عظمت داره که دشمنان بزرگش که ما دیگه از این آدم ها بدتر نداریم روی این کره زمین، مثل کیسینجر، مثل رؤسای دیگر جمهور آمریکا، ازش با عظمت تجلیل میکنن، مثل ریچارد نیکسون. کیسینجر میگه که او همه تصمیمات ما رو خونسا میکنه، تصمیماش و گفتاراش برقاساست و ما همیشه غافلگیر هستیم در برخورد با این شخصیت. گویی، ببینید این حرف من نیست، حرف دشمنه، حرف امام کفره. میگه گویی از جایی الهام میگیره. او حتی در مبارزه با ما، حتی در مبارزه با ما هم نیتش خالص هست. با نیت خالص و الهی با ما مبارزه میکنه. این حرف که میگه این از یه جایی داره الهام میگیره، یه موقع از شما فرمایش امام خامنه‌ای رو در مورد امام امت میشنوید که میگه که در مواردی که ایشون صحبت میکرد گویا متکی به وحی هست و من نمیتونم ایشون رو در حد کسی جز انبیا معرفی بکنم. نمیشه شخصیت ایشون رو در حد پادشاهان و رهبران دیگه، رؤسای جمهور جهان قلمداد کرد و تحلیل کرد. فقط میتونم ایشون رو در حد انبیا معرفی بکنم. یه موقع است مقام معظم رهبری این حرف رو میزنه، یه موقع است دشمنش، اونم نه دشمن معمولی، امام الکفر، یه کسی مثل کیسینجر، میگه گویا از جایی الهام میگیره ایشون. نیکسون میگه که ایشون ثابت کرد که اسلام دین مناسبی برای مدیریت جهان هست. این حرفا حرفای شوخی نیست. یک کسی بدین حرفو بزنه زیاده. حالا تو این کتاب من آوردم، برید مطالعه بکنید انشاءالله. شخصیت با عظمتی که دشمنانش به الهیتش، به ارتباطش با غیب اعتراف میکنن. اگر ما امامو نشناسیم بمیریم، والله دوچار خسران خواهیم بود. اگر ما با امام امت و حرکتش پیوند برقرار نکنیم، والله به این شهدا قسم دوچار خسران خواهیم بود. اگر ما زندگیمون، اهدافمون رو با امام پیوند ندیم، تلف کردیم خودمون رو، درسمون و زندگیمون و حتی زندگی خانوادگیمون رو، شغل و تجارت و کارمون و هر فعالیتی بکنیم عقیمه، بیهوده است. رهبر الهی که خداوند انتخابش کرده برای تغییر مسیر تاریخ و ما کنار مرقد ایشون هستیم الان، باید خیلی قدردان ایشون باشیم. اگه ارادت ویژه، عشق، شیفتگی نسبت به ایشون نداشته باشیم، باید قلبمون رو معالجه بکنیم. حتما باید معالجه بکنیم. و در کنار اولیاء خدا هستیم، شهدای عزیزمون که به قول امام هنرمندان اصلی اینا هستن، شهادت هنر مردان خداست. امامزادگان عشق، ذخایر عالم بقا، کنار این شخصیت ها هستیم. تک تکشون امامزاده هستن. کسانی که هر وقت اینو میگم حال خودم هم خراب میشه، چون توشون بودم و به ارز عقب افتادم، کسانی که در شادی وصولشان، ای کاش وقت داشتیم این شادی وصول چیه، این یه کلمه بید رو این کلمات کار کنید، شادی وصل، اونم یه وصلی که دیگه انقطاعی نداره، اونم یه وصلی که توی شأن آدمه، اتصال به خداوند و قهقهه مستانه، که اینم یه داستان داره. کی میتونه قهقهه مستانه بزنه؟ کی جیگرشو داره این کارو؟ هر کس این کارو بکنه غافل، اگر این کارو بکنه شهیده که میتونه بعد از وصول به خداوند قهقهه مستانه بزنه. کنار این عزیزان خداوند سعادت داد، توفیق داد، منت سر ما گذاشت که مشرف بشیم به مرقد این انسانهای نورانی، امامزادگان عشق، ذخایر عالم بقا، و با اینها تجدید عهد بکنیم. فکر میکنم امشب تنها چیزی که ما بتونیم بخوایم، مهمترین چیزی که بخوایم بعد از مغفرت، این استش که خداوند سعادت شهادت رو از ما نگیره. علیه السلام فرمود ان لم تقتلوا تموتون، اگر کشته نشید و شهید نشید میمیرید. خیلی وحشتناکه. حضرت وقتی میخواد ترغیب کنه سربازاشو میگه از چی فرار میکنید؟ از شهادت. اگه شهید نشید میمیرید. میفهمید یعنی چی؟ خیلی بده. اینو باید از خدا بخوایم. و به قول شهید عزیزمون سردار دلها، شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. ما باید اول در درون خودمون به شهادت برسیم. این اتفاق باید در درون ما بیفته. این فیلم بازی کردن نیست. نمیتونی دروغ بگی. سل القلوب عن المودات فانها شواهد لا تقبل الرشا. در مورد عشق و مودت از دلهاتون سوال کنید. شاهدایی هستن که دروغ نمیگن دلاتون. اگه یه کسی تو دلش به شهادت برسه، ولو بعدم با مرگ عادی هم بمیره، خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی رو، شهادتش تدریجی است، ولو با مرگ با سرطان بمیره و مرگ عادی بمیره، او قطعا شهیده و قطعا با شهدا مشهور میشه. ولی مهم صورت خارجی خیلی قشنگ و مهمه، ولی مهمتر از صورت خارجی شهادت این هستش که این تو دل ما اتفاق بیفته. ماها نباید کمتر از اینو بخوایم. ما در نمازمون داریم هر روز بارها میگیم صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که تو هدایت کردی. و شهدا یکی از چهار گروهی هستن که خدا راه اونایی که تو بهشون نعمت دادی، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت بهشون دادی، یکی از اون چهار گروه شهدا هستن. اما اگه غیر از این باشه زندگیمون خیلی غافلیم. این بابش بازه. صورت خارجی هم لازم نیست که حتما جنگی جبهه‌ای باشه. نه، تو خودت اول باید این اتفاق بیفته. در درون خودت بگذری از همه کست. یعنی اگه گفتن همین الان از سایه هیچ چیزی گیر نداشته باشی، نه خانواده، نه مال، نه موقعیت و نه مقام و نه هیچ کس. همین الان صدات کنن که آقا از این در میخوای بری بیرون و به شهادت برسی. آماده هم، خیلی ساله آماده هم، خیلی ساله منتظرم، خیلی ساله دارم التماس میکنم، خیلی سال. این باید در ما اتفاق بیفته و اگر افتاد بسیار مبارک، بسیار بسیار مبارک. پروردگار به حق محمد و آل محمد، ما رو با امام امت و شهدا محشور بفرما، شهادت رو نصیب ما بگردان، امام زمان رو از ما راضی خوشنود بفرما، ما رو به وظائف معرفتی و عملیمون واقف بفرما. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.